ساعت 18 در تهران، 16 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بر لزوم ضدیت بر آمریکا تاکید کرد. دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می‌شود. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بر لزوم ضدیت بر آمریکا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی که امام جمعه موقت تهران و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم هست، روز پنجشنبه گفت امروز وادادگان سیاسی قصد دارند نفرت از آمریکا را از مردم بگیرند. او گفت نمایندگان ملت باید به آمریکایی‌ها پیام بدهند که روز به روز بر نفرت مردم ایران افزوده می‌شود. احمد خاتمی که در همایش بین‌المللی قدیرشناسی در جهرم سخن میگفت همچنین اظهار داشت حتی اگر مسئله هسته‌ای حل شود فردا مشکل حقوق بشری راه میاندازند. او افزود در یکی از مفاد کنوانسیون حقوق بشر تاکید دارد که همانطور که مرد حق دارد 4 زن بگیرد، باید زن نیز حق داشته باشد 4 مرد اختیار کند. این در حالی است که در کنوانسیون جهانی حقوق بشر چنین ماده‌ای وجود ندارد. دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم روز پنجشنبه در واکنشی تند به گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را جهت‌دار دارای انگیزه‌های سیاسی و مغرضانه خواند و گفت جمهوری اسلامی حتی انتصاب گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را توهین بزرگ به ملت ایران می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در گزارش تازه احمد شهید آمده است که هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمی شود. در این گزارش همچنین بر نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. گزارش جدید احمد شهید عصر چهارشنبه اول آبان به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. کیانه معنوی در گفتگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، نخست از او در مورد محتوای تازه گزارش احمد شهید پرسیده. هادی قائمی در آمریکا:
روی همرفت گزارش جدید آقای شهید، بار دیگر مجموعه ای از نقض عمده حقوق بشر در ایران رو در حوزه‌های مختلف مستند کرده، توجه خاص روی مسئله آزادی بیان، دسترسی به اینترنت و اطلاعات، گردش اطلاعات آزاد داره، اشاره میکنه که هم‌اکنون 40 روزنامه نگار در زندان هستند و 26 نفر به خاطر فعالیت‌های آنلاینشون به حبس محکوم شدند. نکته مهم دیگه گزارش همچنان اعتراض و نگرانی از اعدام‌های فوق‌العاده زیاد در ایران هست و اظهار نگرانی کردن که این اعدام‌ها حتی پس از روی کار آمدن آقای روحانی حتی شتاب گرفته. نکته دیگه به اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازه و مخصوصاً اینکه ضعف‌های قوه قضاییه و اینکه مصونیت از مجازات بسیار فراگیر هست. نمونه‌های جدیدش مرگ ستاره بهشتی در زندان و اینکه هنوز هیچ رسیدگی قضایی بهش نشده، از این افراز ناخرسندی شده و قتل یک باهایی در جنوب ایران در ماهای اخیر که بار دیگه میبینیم قوه قضایی هیچ گونه عزم و اراده‌ای برای رسیدگی به این که مقصرین کی هستن و باید محاکمه بشن نشون نداده. و بالاخره تاثیر منفی تحریم‌ها بر روی وضعیت مردم ایران میپردازه.
در این گزارش جدید نکته مثبتی هم بوده که بهش بپردازن یا نه؟
بله، آزادی زندانیان بال شده، از اینکه کلاً انتخابات در فضای آرام انجام شد، گرچه اینکه کلاً مثلا در انتخابات هیچ زنی نتونست کاندید بشه، به اینها هم پرداخته.
جناب قائمی، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل واکنشش در مقابل این گزارش جدید آقای احمد شهید چی بود؟
به نظر من واکنش بسیار برای من ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش تلاش بشه که به طور جدی تری به این موضوع از طرف سازمان ملل پرداخته بشه و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود. اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمی‌شد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح می‌کنن. برای مثال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر می‌برند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متاسفانه نبود و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
در مقابل گزارش آقای احمد شهید کشورهای عضو چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
بله، بیش از 10 کشور در این مورد صحبت کردند و نکته جالب برای من این بود که در مقایسه با دوره‌های قبل فقط 2 کشور خودشون رو همراه با ایران در نکاتشون ارائه کردن و سعی کردن نکات ایران رو تکرار کنند. یکی روسیه بود و یکی بلاروس بود که یک دیکتاتوری وسیع در اونجا هست.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با ریاست آقای روحانی، فکر میکنید که مأموریت آقای احمد شهید در آینده چه تأثیری در سیاست خارجی ایران در هر صورت خواهد داشت؟
من فکر میکنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه هست که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد. چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدمهای بزرگی رو برداره.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، درباره آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا تجربه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران و موارد اشاره شده در گزارش احمد شهید دارید، با ما در میون بذارید. شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و نظر دادن رو میشنویم. با هم
جمهوری اسلامی چرا واقعیت های احمد شهید رو محکوم میکنه؟ چرا بهشون ویزا نمیده؟ شاید به خاطر اینه که از واقعیت میترسه.
جناب آقای روحانی، این لباس شخصی ها که در مدت 8 سال دولت سابق این همه فجایع و ضرب و شتم و قتل دانشجویان و مردم در تظاهرات آرام و قانونی خود بودند، چه کسانی بودند و عضو چه ارگانی از دولت؟ آیا در حال حاضر هم عضو همان ارگان ها هستند؟
آقا این فاز 14 الان یک هفته از اعتصاب درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنین 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویه تو بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن. ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه‌ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه‌های داخلی
داشتن پیامای مردم عزیز و هموطنم رو گوش دادن. همه عیز چیز کمک از آقای روحانی میکنن، همه کمک میخوان از یه نفر، پس خودشون میخواد چه کار کنن؟ پس خود مردم چه کارن که ما دست دامان یه نفر شده که یه نفر بشه منجی ما و ما را نجات بده؟ هیچ کس تو هیچ کجای دنیا به فکر خودتون نیست، به فکر شما نیست، به فکر خودتون باشه. علی از بروشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
ساعت 18:10 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده تلفن خانم مرکل را کنترل نمی‌کند و نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس یک نماینده پارلمان آلمان گفت پاسخ کاخ سفید روشن نمی‌کند که آیا در گذشته تلفن صدر اعظم آلمان کنترل می‌شده یا خیر. آمریکا از تصمیم ترکیه برای ساختن یک سامانه ضد موشک با همکاری یک شرکت چینی نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا در ترکیه روز پنجشنبه گفت واشنگتن در حال مذاکرات کارشناسی در این زمینه با آنکارا است. وی اما وجود اختلافات عمیق‌تر میان آمریکا و ترکیه را رد کرد. ترکیه عضو سازمان نظامی ناتو ماه گذشته اعلام کرد برای ایجاد سامانه ضد موشکی خود میان شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و روسی یک شرکت چینی را انتخاب کرده. این شرکت به دلیل فروش اسلحه و فناوری موشکی به ایران در گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. آمریکا میگوید سامانه ضد موشک ساخت چین با پدافند مشترک هوایی کشورهای عضو ناتو همخوانی ندارد. ویلیام سالیوان آخرین سفیر آمریکا در تهران که در جریان اشغال سفارت نیز حضور داشت، حدود دو هفته پیش در سن 90 سالگی درگذشت. اما خبر درگذشت او روز چهارشنبه از طرف دخترش اعلام شد. آقای سالیوان که کتابی هم به نام مأموریت در تهران نوشته، در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده بود و در جریان جنگ ویتنام هم فرستاده دیپلماتیک آمریکا در لاوس و ویتنام بود. جزئیات بیشتر در این باره را از جمشید زند می‌شنویم.
دختر ویلیام سالیوان روز چهارشنبه اول آبان اعلام کرد که پدرش 11 اکتبر 13 روز پیش در یک آسایشگاه سالمندان در واشنگتن درگذشته است. ویلیام سالیوان که در لاوس سفیر بود، برنامه بمباران مخفی آمریکا علیه نیروهای ویتنامی را که در خاک لاوس مستقر بودند هدایت می‌کرد. دختر او گفته است که آقای سالیوان درخواست کرده بود برای جلوگیری از کاهش تلفات غیرنظامیان و خشونت‌های مسلحانه در لاوس بمباران‌ها با نظر وی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام سالیوان همچنین نقش مهمی در آغاز گفتگوها با ویتنام شمالی ایفا کرد که به مذاکرات پاریس ختم شد. وی که در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون معاون هنری کیسینجر در مقام رئیس شورای امنیت ملی آمریکا بود، برای هماهنگی در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام ماه‌ها وقت صرف کرد. وی سپس به عنوان سفیر آمریکا در فیلیپین منصوب شد و در آنجا کمک کرد تا هزاران پناهنده ویتنامی که پس از سقوط سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی در سال 1975 آواره شده بودند، اسکان پیدا کنند. ویلیام سالیوان در سال 1356 و در آستانه تظاهرات علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی از سوی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به عنوان سفیر این کشور عازم تهران شد. او در زمستان سال 1357 به شاه ایران اعلام کرد که آمریکا احساس می‌کند او باید ایران را ترک کند. دو هفته پس از خروج شاه، آیت الله خمینی در روز 12 بهمن 1357 به کشور بازگشت و 10 روز بعد انقلاب در ایران به پیروزی رسید. چند روز پس از پیروزی انقلاب، گروه‌های شبه نظامی به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام سالیوان به محافظان سفارت دستور داد تا با پرتاب گاز اشکاور مهاجمان را از ساختمان سفارت دور کنند. با این حال، آقای سالیوان و حدود 100 کارمند سفارت به گروگان این شبه نظامیان درآمدند، اما ساعتی بعد نیروهای هوادار آیت الله خمینی توانستند ساختمان سفارت را از مهاجمان پس بگیرند. ویلیام سالیوان مدتی پس از این حادثه ایران را ترک کرد و در همان سال 1979 از خدمات خارجی بازنشسته شد. کتاب خاطرات آخرین سفیر آمریکا در ایران با عنوان مأموریت در تهران به فارسی نیز ترجمه شده است.
با گزارش جمشید زند به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید به صفحه فیسبوک ما برید، خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها هم نظر بدید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.